الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله باز این توفیق نصیبمون شد در یک شنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم به محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همونجور که مطلع هستید ما دیگه عادت کردیم که در ابتدای جلسات دلهامون رو روانه بکنیم به ساحت ملکوتی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و نور ببخشیم به دل خودمون انشاءالله که نور زندگانی ما هم تأمین بشه. سلام عرض میکنم حضرت استاد، در خدمتتون هستیم و استفاده میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و بقیت الله فی عرضه. سلام علیکم و میثاق الله الذی اخذه و اکده. سلام علیکم و وعد الله الذی زمنه. سلام علیکم و حجت الله و دلیل ارادته. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت و روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. خدا را قسم می دهم با آبروی صدیقه طاهره همه ما را با آنچه که رضای خودش در آن است رهنمون کند و عاقبت همه ما را ختم به خیر بگرداند. ما همونطوری که عزیزمونم اشاره کردن یک یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها بکنیم. باشد که یک گوشه چشمی آن بزرگوار و فرزند بزرگوارش آقا بقیت الله العظم ارواح آل تراب مقدم الفدا به ما بکنند، دنیا و دین و آخرت من را در سایه عنایت و الطاف خفیهشون بیمه کنند. کتاب عشق فداکاری است فاطمه من. برای امیرالمومنین خیلی سخت بود که در هنگام دفن صدیقه طاهره خطاب به رسول الله عرض داشت قل یا رسول الله عن صفیتی که صبری. یا رسول الله در فراق فاطمه صبرم دیگه ناتمام است. من که یک بار در قلعه خیبر کندم به خدا غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. کتاب عشق فداکاری از فاطمه من ولی چه سود که شیرازه این کتاب ندارد. دستش بازویش متورم، سینه‌اش زخمی، پهلویش شکسته، صورت سیلی خورده. غم از دست دادن رسول الله قلبش رو داره کباب میکنه. بلی چه سود که شیرازه این کتاب ندارد. زناله کردن هر روز، گریه کردن هر شب، زناله کردن هر روز، گریه کردن هر شب، خبر شدم که غم درد او حساب ندارد. اگر ز غربت من کس سؤال کرد بگویید، اگر ز غربت من کس سوال کرد بگویید، در این دیار سلام علی جواب ندارد. لب حسین دیگر بهر خنده باز نگردد، لب حسین دیگر بهر خنده باز نگردد. شکفته کی شود آن گل که آفتاب ندارد. نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. زهرا جان، نفس من در سینه تنگ شده است، ای کاش خدا مرا زودتر به تو ملحق سازد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبون ینقلبون. در خدمت حضرت
الله اعظم، اجورنا و اجورکم، خیلی لطف فرمودید. الحمدلله باز هم تونستیم این محفل رو نورانی بکنیم با نور حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها. بسیار خوب، همونجور که مطلع هستید، عزیزانی که برنامه رو پیگیری می‌کردند و حبل المتین رو سعی می‌کردند که در هر شبی، چه پنج شنبه شب‌ها و چه یک شنبه شب‌ها که داره پخش میشه، مشاهده بکنند، قطعاً آشنا شدند با این روالی رو که آغاز کردیم. ما 21 جلسه در باب آموزه‌های از امامت و ولایت صحبت کردیم و استفاده کردیم از محضر حضرت استاد. امشب هم خب جلسه 22 هست، انشالله بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. آموزه‌هایی که بالاخره هر کسی که ادعای این رو داره که دنبال حق و حقیقت می‌گرده و می‌خواد اون راه اصلی سعادت رو پیدا بکنه، قطعاً باید با این آموزه‌ها و با این درس‌ها آشنا باشه. خب جلسه پیش، یعنی تقریباً 2-3 جلسه است، ما بحث جدیدی رو آغاز کردیم که همگی البته در راستای همین آموزه‌های ولایت و امامت هست. اگر حضرت استاد لطفی بفرمایید و در ابتدا یک مختصری از اون چی در جلسات گذشته بفرمایید، استفاده می‌کنیم و بهره مند می‌شیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ما در این جلسات گذشته روی سه موضوع تا به حال بحث کردیم. یکی بحث وجوب تحقیق از دین و مذهب با الهام از آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. نکته دوم حدیث مهم و اساسی و واقعا سرنوشت ساز که تفترق امتی علی 73 فرقه کلها فی النار الا فرقه واحده. امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، جز یک فرقه تمام فرقه ها و دسته ها در آتش جهنم گرفتار خواهند شد. مفصل اقوال بزرگان اهل سنت شیعه، روایات اهل سنت، روایات شیعه را مطرح کردیم و تأویلاتی که علمای فریقین داشتند بیان کردیم. نکته سوم که باز حدیث سرنوشت ساز و مهم و اساسی است و می تواند مسیر زندگی ما را تغییر دهد، حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. این رو ما از منابع اهل سنت نقل کردیم و عرض کردیم که حتی در خود صحیح مسلم حدیث 46-86 به صراحت آمده، من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. در مسند احمد جلد 4 صفحه 96 به صراحت آمده بر اینکه من مات بلا امام مات میتتا جاهلیه، و بزرگان دیگر همه این رو نقل کردند و با سند صحیح البانی و دیگران. در جلسه قبل هم گفتیم این روایت در منابع شیعه هم مفصل آمده با سندهای صحیح که مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 378 چندین روایت در این زمینه آورده و بزرگان ما هم این روایت رو تصحیح کردند که من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهدیه، هر کس از دنیا برود و امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهل است. یا عبارات دیگری که در این زمینه هست اینها رو آوردیم، مرحوم علامه مجلسی محمد تقی مجلسی تصحیح کردن اینها رو آوردیم و از مرحوم کلینی در کافی جلد یک صفحه 2-3-4 یعنی 1-2-3-4 خیلی روندم هست، جلد یک صفحه 2-3-4 234 انشاءالله در ذهن عزیزانم بماند. من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، فکل من مات، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. حالا تعویلات و توجیهاتی بزرگان اهل سنت دارن، اینها رو انشاءالله نقل میکنیم و نظریات بزرگان شیعه را هم در رابطه با این روایت نقل میکنیم و پیام این روایت امروز در عصر حاضر برای ما چیه، این را هم انشاءالله برای بینندگان عزیز مفصل بیان خواهیم کرد. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید بزرگوارین. خب الحمدلله با یکی از این تعابیر که کاملا دیگه آشنا شدیم و اون تعبیر من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه بود که خب این یکی از اون تعابیر بود. در لابلای این صحبت ها اگر دقت داشتید عزیزان، حضرت استاد بعضن یک عبارت دیگری هم به کار می بردند و اون این روایت بود که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. حالا بخوایم بیشتر به این نوع عبارت بپردازیم، ببینیم آیا این نوع عبارت و این سنخ از بیان هم در کتب اهل سنت به چشم میخوره یا نه، قبل از اینکه سوال رو از محضر استاد بپرسیم و انشاءالله جواب رو از محضرشون بگیریم، یک یادآوری انجام بدیم که در همین ابتدای برنامه که این شماره هایی که زیر نویس شده در خدمتتون هست، انشاءالله تماس بگیرید. ما صدای شما رو انشاءالله داخل استودیو خواهیم شنید در فرصت مقتضی. الان اگر تماس بگیرید یا از همون ابتدای برنامه فرصت این رو داشتید که تماس گرفتید، عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما هستند، یک شماره ای از شما میگیرند و انشاءالله در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت. بسیار خوب، حضرت استاد نسبت به این نوع عبارت که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهله، آیا این نوع عبارت پردازی در کتب اهل سنت اومده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این که من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه یا من مات لیلتن بلا امام مات میتتن جاهلیه، این آوردیم از منابع اهل سنت. هر کس یک شب بدون امام خلاصه بخوابد مرگش بمیرد مرگش مرگ جاهلی است. ولی آنچه که خیلی مهم هست، من مات بلا امامین اصلا روایت هم نداشته باشیم ما. وقتی رسول اکرم میگه هر کس بدون امام از دنیا برود مرگ جاهلی است، یکی از شرایطش عقل حکم میکنه که انسان دنبال امام بگرده، ببینید امامش کیه، امامش رو بشناسه. تا کسی امام رو نشناسه میتونه باش بیعت بکنه؟ من مات و لیس فی اونقهی بیعه مات میتتن جاهلیه. این امام رو باید بری بشناسه یا نه باید بشناسه؟
قطعا همینطور.
چون تا مادامی که ما یک کسی رو نشناختیم چگونه میتوانیم به امامت او معتقد باشیم و با او بیعت بکنیم؟ ولی در اینجا به قول خدای وهابیت یا پیغمبر وهابیت آقای ابن تیمیه که بعضی ها میگن ناسبیست، بنده میگم هم ناسبیست هم منافقه، هر دو. و دلیلش هم این مطالبیست که در کتاب منهاج السنه داره، جسارت هایی که به حضرت صدیقه طاهره دارد و حضرت امیر سلام الله علیه دارد و طرفی هم میاد یه مداری تعریف تمجید میکنه، یعنی در حقیقت هم نفاق هم نسب.
عجب.
و ایشون در کتاب منهاج سنه شون در جلد اول صفحه 110 میگه قوله فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. آقای علامه هلی که گفته پیغمبر اکرم فرمود هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلیست. خب این آقا بران از علامه نقل کرده، علامه من نداره صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم. شیعه معتقد است که صلات بطرا و دنبریده جایز نیست. خود بخاری مسلم ده ها روایت دارن که پیغمبر اکرم فرمود هر کس به من صلوات میفرسته باید به آل من هم صلوات بفرسته. لا تصلوا علی صلوات ال یا صلات ال صلوات البطرا، صلوات بطرا نفرستید. گفتن صلوات بطرا چیه؟ دنبریده گفت منو درود بفرستد و به آل من درود نفرستد. اینم یکی از مصیبت هاست. حتی در همون حدیثی که بخاری و مسلم آوردن پیغمبر فرموده کیفیت صلوات بر محمد و آل محمد، همون روایت بخاری و مسلم داره صلی الله علیه و سلم.
عجب.
این واقعا این خیلی عجیبه. بله. خیلی عجیبه.
اون وقت خیلی از بینندگان هم تماس میگیرن میگن چرا خودشون مثلا در اگر این روایات رو نقل کردن چرا خودشون عمل نکردن؟
بله.
خب این دیگه نمونه واضحش،
دیگه خیلی روشنش، خیلی واضح و روشنش همین هست. برای شما عرض کنم، من برای شما عرض کنم اجازه بدید کیفه نسلی، اگر من این رو بتونم نشان بدم برای شما عرض کنم خیلی جالب هست که واقعا آدم میمانه معطل. آقایان
بله، حالا عزیزانی که حالا از اهل سنت هم قطعا دارن برنامه ما رو مشاهده میکنند ببینن دیگه حالا خود کتب معتبر خود اهل سنت چه نمونه صلوات فرستادن رو اشاره.
دوستان نگاه بکنید، صحیح بخاری جلد 2 صفحه 1222 حدیث 3189 که نرم افزار مال اهل سنت مال ما نیست. خب در اینجا ابو حامد صامدی میگه صحابه گفتن یا رسول الله کیف نصلی علیک، چگونه ما بر تو صلوات بفرستیم. خب حالا این بعد میگه اللهم صل علی محمد و ازواجی و ذریتی که ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و بارک علی محمد و ازواجی که ما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم، که اینها هیچ مدرکی برای این نیست. و آیات برای شما عرض کنم سوره احزاب تمام این قضایا رو باطل میکنه. یعنی آیاتی که در سوره برای شما دارم تحریم آمده و غیره، ولی در روایت بعدی که آقای مسلم داره نقل میکنه اینها خیلی جالب هست که اینها در همین روایت برای شما عرض کنم کلمه صلی الله علیه و سلم آوردن، صلی الله علیه و آله نیاوردن.
عجب.
خب حالا ازواجه هم داره صلی الله علیه و ازواجه بیارید دیگه.
بله.
چرا صلی الله علیه و سلم دارید برای شما عرض کنم میارید؟ خب اینها خیلی برای شما عرض کنم یا کما صلیت علی ابراهیم، این هم باز نکته ظریفیه که اگر ببینید اون روایتی که من خدمتتون عرض می‌کردم اینه: سألنا رسول الله. ببینید دوستان دقت بکنید من اینو درست بکنم. سألنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ببینید قلنا یا کیف الصلات علیکم اهل البیت فان الله قد علمنا کیف نسلم علیکم قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. خب میگه وقت خواستید من صلوات بفرستید بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، ولی در همین جا در دو جا سمعت من النبی صلی الله علیه و سلم، دوستان دقت بکنن،
بله
سألنا رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید همین روایت میاد برای شما عرض کنم، یا باز روایت بعدی همین صفحه کان النبی صلی الله علیه و سلم. خب آخه این چیه قضیهش؟ ما واقعا نفهمیدیم که اینها این چیزی که دارن میگن آیا به این عمل هم میکنن؟ به قول فرمایش حضرت نوروزون عزیزمون میگه اگر این روایت داره در رابطه با امیرالمومنین نقل کردن چرا عمل نکردن؟
بله.
این نمونه شه از پیغمبر نقل میکنه که چگونه ما صلوات بفرستیم بر تو، فرمود بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. خب در اینجا ما دیم دو جا صلی الله علیه آورده ولی آلش رو نیاورده،
حداقل تو همین می آوردین،
حداقل در همین جا آقایان این کلیشه رو صلی الله علیه و آله و سلم می آوردن. دیگه چیکار باید کرد آقا؟ دیگه این مظلومیت اهل بیت. آقایان در این منهاج السنه اولا نقل می کند از آقای علامه هلی، علامه هلی نداره صلی الله علیه و سلم، یه صلی الله علیه و آله و سلم، یک خیانت. میگه چون گفته که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، میگه من روا هازل حدیث به هازل لفظ این اسناد و کیف یزوز ان یحتج به نقل عن النبی من غیر بیان طریق و هازل حدیث به هازل لفظ لا یعرف، با این عبارت من مات ولم یعرف شناخته شده نیست. آنتی که مهم هست همون روایت صحیح مسلم هست که من مات و لیس فی اونقه بیعه، همون حدیث 46-86. آقای البانی هم در سلسله الاحادیث ضعیفه و الموضوعه در جلد اول میگه من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه لا اصل له به هذا اللفظ وقد قال شیخ ابن تیمیه، رفته حرف ابن تیمیه خودش نرفته بگرده که آیا من مات ولم یعرف امام زمانه هست یا نه، میگه ابن تیمیه گفته همچی عبارتی نیست. برای شما عرض کنم در کتاب دستور العلماء و جامع العلوم فی استلال آقای قاضی عبدالنبی عبدالرسول، برای شما عرض کنم احمد نگری در جلد سوم این کتابش، ایشون که خیلی به صراحت میگه همچه روایتی جعلی هست، همونطوری که ابو شکور در تمهیداتش آورده.
عجب.
این حرف این آقایان. ما میبینیم افرادی از بزرگان اهل سنت این کتاب الجواهر المضیعه فی طبقات الحنفیه مال العلامه الفهامه الشیخ الامام المحدث محی الدین، این چقدر القاب خلاصه
بلند و بالایی،
بله امام محدث محی الدین، متولد 696 هست و متوفای 775. ایشون در کتاب الجواهر المضیعه میگه و قولی علیه السلام فی صحیح مسلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، میگه در صحیح مسلم آمده که هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلیست. معلومش صحیح مسلمی که در قرن هفتم و هشتم بوده عبارت این بوده، من مات ولم یعرف امام زمانه، یا حذف کردن این را یا نه تبدیل کردن ولم یکن لهو بیعتون فی اونقه، معناهو
لم يعرف من يجب عليه الاقتداء والاهتداء به في اوانه. معناش این است که نشناسد اون کسی که واجب است به او اقتداء کند و از هدایت او بهره ببرد. خب پس ایشون آمد از صحیح مسلم نقل کرد. آقای تفتازانی دیگه از استوانه های کلامی اهل سنت، تقریبا از نخبه های اهل سنت، متوفای 793 هست. ایشون هم باز مال قرن هشتمه. ایشون در کتاب شرح مقاصدشون در جلد پنجم، عزیزان دقت کنن، و قوله علیه السلام من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، به صورت مطلق نقل میکنه و به صورت قطعی، اشکالی هم نمیکنه و میگه آقا پیغمبر فرموده هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلی است. برای شما عرض کنم. بعد توضیحاتی میده عقلن به این که دفع ضرر محتمل واجب هست و غیره، دیگه مسئله مفصلی دارد. باز ایشون در عقاید نسفیهشون که چاپ قدیمش ما گیر آوردیم، من مات ولم یعرف امام زمانهی فقط مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلی است. بعد در حاشیه نوشته که رواه مسلم عن ابن عمر، مسلم از عبدالله عمر این نقل کرده. خب اونی که مسلم نقل کرده بود، خب عزیزان دیدن دیگه عبارتی که مسلم داشت از برای شما عرض کنم عبدالله عمر، آقایان دوباره ملاحظه بفرمایند این صحیح مسلم چاپ بله، ببینید من مات و لیس فی عنقه بیعه، یعنی به جای من مات و لم یعرف امام زمانه کلمه و لیس فی عنقه بیعه را آوردند. ببینید
چقدر، یعنی حضرت عالی یک زمانی می‌فرمودند که ما وقتی نگاه می‌کنیم به تمامی احادیث می‌بینیم که چه فیلتر سختی گذاشته بودند واسه این صحیحه، این که بخوان 4 تا روایت توی این بیارن. پس نشون میده که این فیلتره هنوز هم ادامه داره، یعنی هنوز هم وقتی که مشاهده می‌کنند بالاخره چیزی هست که ممکنه علیه خودشون استفاده بشه، اون رو حذف می‌کنن.
دیگه خلاصه نمی‌دانیم اینها فردای قیامت چه پاسخی دارند. ما واقعا خودمون ماندیم معطل، دلمون هم به حالشون میسوزه. ما والله راضی نیستیم یک نفر از مخلوقات الهی در آتش جهنم بسوزه. حتی مبرای کفار هم واقعا دلمون میسوزه. از خدا میخوام ناس ایمان بیاورند و با ایمان از دنیا برند. مسیحی ها، یهودی ها، خدایا تو شاهد باش، ما از خدای عالم میخواهیم با آبروی حضرت زهرا قسم میدیم مقدمات هدایت همه خلائقت رو خدایا فراهم کن، ما راضی نیستیم. خب این آقایانی که این کار رو کردند چه جوابی الان در برزخ دارن میدن، چه گرفتاری هایی دارن اونجا؟ وقتی میاد در کتاب اسطلقابه بات علی فی فراش رسول الله، بات یعنی بیتوته کرد، خوابید در رخت خواب پیغمبر، تبدیل میکنه به باله، ادرار کرد. خب دیگه وقتی یک همچه افرادی تو جامعه ما پیدا میشن، خب اینها هم هست دیگه.
بله متاسفانه
میاد حدیث انی ترکت فیکم از ثقلین کتاب الله و عطرتی و اهل بیتی، ور میداره کتاب الله و سنتی میگذاره جاش. خب اینا فردای قیامت باید روشن بشه قضیه. در کنار انا مدینت العلم و علیون بابها، ور میدارن اضافه میکنن، نمیدونم ابوبکر سقفها، عمر هیتانها، نمیدونم و امثال این قضایا. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، میاد درست میکنه ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه. خب علمای اهل سنت ماندن معطل. خب پیغمبر فرمود حسن و حسین دو سرور جوانهای اهل بهشتن. خب درست کرده، بله ابوبکر و عمر سرور پیرمردهای خلاصه اهل بهشتن. بعد بزرگانشون ماندن توش. بابا بهش که خانه سالمندان نیست که پیرمردا پیرزنا رو ببرن اونجا. بهش جای صفاست، جای عشق، جای لذت بردنه. و فیها ما تشتهی هل انفوس و لدینا مزید. خب یه پیرمردی که 90 سال، 95 سال، 100 سال که نمیتونه تکان بخوره و یک نفرم باید بیاد برای شمرز کنم خشک ترش بکنه، میخواد بری بهش چه کار کنه؟
بله.
ببینید اینها دسته های نامیمون بنی امیه و بنی العباس مخصوصا، که این صحاح در عصر بنی العباس نوشته شد، کاملا من عقیدم بر اینه به قول اسلحه و صلاح بر بالای سر اینها بود که آقا این رو بنویس، این رو ننویس.
عجب.
این را بنویس، این را ننویس. ولذا ما میبینیم که همین صحیح بخاری و صحیح مسلم این همه مشاکل و سوال داره. خب اینها را باید اون عزیزانی که سنشون رفته بالا، خب من از اونا توقع نداریم، ولی جوانهای اهل سنت، طلبهای جوان، دانشجوها، اساتید دانشگاه‌ها یه مقدار بیان تجدید نظر کنن. همینطور علمای شیعه هم اگر بعضی از روایاتی که تشخیص میدن جعلیس در منابعشون بیان اینها رو تجدید نظر کنن. ما تنها نمیاریم توپ رو بندازیم به زمین اونها. اگر این طرف هم تشخیص میدن بزرگان که بعضی از احادیث نادرستی هست در کتب عربه یا در دیگر کتاب‌ها، باید بزرگان بیان بنشینن این روایت‌ها رو چکار کنن. ولی کسی که سند شناس باشه، حدیث شناس باشد و سنت نبوی و اهل بیت با خون و رگ و پوست و استخوانش عجین شده باشد، نه اینکه بعضی از آقایانی که به قول الفبا سواد ندارن بیان برای شمرز کنم صحیح کافی بنویسن، یا نمیدونم بعضی از کتابهایی بنویسن که اینها دستمایه وهابیت بشه بر ضد شیعه. و دیگه این قضایایی است که دیگه حالا ما نمیدانیم اینها رو چه کار بکنیم. این آقایان نقل کردن از صحیح مسلم و در صحیح مسلم هم قضیه یک چیز دیگریه. حالا خود ابن تیمیه شاید بالای 50 مورد ما پیدا کردیم از صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل می کند که اینا در صحیح بخاری و مسلم نیست، یا ایشون دروغ میگه، یا نه صحیح بخاری و مسلمی که در دست ایشون بوده همون در قرن 7 و 8 این به دست ما نرسیده، در طول این مدت تحریف کردن. بیش از 50 مورد ما عبارت خود ابن تیمیه از صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل میکنه. حالا اگر یک روز لازم شد من بخشی از اینا رو برای بینندگان عزیز عرض میکنم، نشان میدیم اینجا. هم صحیح بخاری رو یک طرف میگذاریم، عبارت ابن تیمیه رو هم یک طرف میگذاریم، قضاوت رو هم به عهده بینندگان میگذاریم. در خدمت حضرت عالی هستیم.
بله، این دیگه یه به نظرم پژوهش بسیار مفصلی میطلبه که چقدر هم آثار و بالاخره مضراتی داره برای اونهایی که دارن ادعا میکنن که میخوان بله بالاخره از کتب خودشون و مسلمترین کتب خودشون بالاخره بهره برداری بکنن، وقتی که میبینیم خود همینها دچار مشکل هستن. اون هم این مشکلی که در طی همین چند سالی که این بالاخره 6-7 قرنی که بوده این همه دستخوش تغییرات شده، پس چطور میخوان از این به عنوان سنت استفاده بکنند؟ که این هم اگر انشاءالله فرصت بشه خیلی جا داره که از محضر استاد استفاده بکنیم و بهره مند بشیم انشاءالله.
حالا اگر حضرت عالی یادتون باشه، ما قبل از اینکه وارد بحث آیات و روایات خلافت و امامت بشیم، یکی از مقدمات ضروری که شاید یکی دو جلسه بتونیم تمام بکنیم، تحریفات، تبدیلات و موضوعات که در برابر روایاتی که از اهل بیت در رابطه با اهل بیت از نبی مکرم آمده، یک ادعا آمدن اینها را حذف کردن. تمامش هم سند داریم، از بیخ حذف کردن. یک ادعا آمدن برای شما عرض کنم تحریف کردن، یه چیزی قاطیش کردن، اول آخرش جلو عقب کردن و امثالی. یک دستم آمدن شبیه سازی کردن، یعنی مشابه این رو برای
دیگران
دیگر دارد. مثلا پیغمبر رو انت منی به منزلت هارون من موسی، یا علی جایگاه تو نسبت به من مثل جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی است. فوری اومدن یه چیزی جعل کردن، پیغمبر گفت یا آقای ابوبکر جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه حضرت برای شما عرض کنم ابراهیم، آقای عمر جایگاهش نسبت به من مثل جایگاه حضرت نوح. خب البته ما در این جوابی که بر دکتر قفاری دادیم در اصول مذهب شیعه الاثنی عشری، که ایشون با اینکه استاد دانشگاه رساله دکتراش از این خزعبلات را آورده اونجا نقل کرده، اما از خود علمای اهل سنت که اینها جعلی است اینها رو اثبات کرده. ما به هیچ وجه نمیام میگم آقا این روایت رو شیعه تضعیف کرده، شیعه میگه جعلیه، نه، اینها از زبان خود علمای اهل سنت که آمدن گفتن آقا این روایت ها همه جعلیه، ساختگیه. بله، ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
خیلی لطف فرمودین حضرت استاد. باز هم حالا یادآوری بکنیم محضرتون، این شماره هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست، انشالله تماس بگیرید با برنامه خودتون، برنامه حبل المتین، و عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود. یک شماره تلفنی که ترجیحاً تلفن ثابت اگر باشه در اختیار عزیزان اتاق فرمان قرار بدید که انشالله در فرصت مقتضی انتهای برنامه تلفن ها رو هم وصل بکنیم و بتونیم از نظرات شما، سوالات شما هم استفاده بکنیم و اون دغدغه های شما رو بتونیم پاسخگو باشیم انشالله. خب یک فاصله بگیریم و انشالله برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود.
محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست،
علی 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 علی،
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، به هوای نجات یاد حرم برد قرارم ذکر، حیدر کرم سلام، عشق فقط حب علی و سلام، عشق فقط حب علی و سلام،
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب الحمدلله تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید و مشاهده کردید اون چیزی که گذشت و ما مشاهده کردیم و دیدیم که این تعبیرهای مختلفی که نسبت به این روایت من مات بلا امامن، من مات ولم یعرف امام زمانهی اومده، کدوم یکیشون دقیق تر هست و منطبق تر هست بر اون چیزی که بالاخره خود قدمای اهل سنت اون رو نقل کردن و اون رو ذکر کردن، و این رو به وضوح مشاهده کردیم و شما هم انشالله اگر مشاهده کردید که خب استفاده کردید، و اگر نه به تازگی همراه ما شدید حتما این قسمت اول برنامه رو انشالله مراجعه بفرمایید در آرشیو و یا تکرار برنامه رو مشاهده بفرمایید که خالی از لطف قطعا نخواهد بود. بسیار خوب. اما خب حالا یکی از درخواستایی که خیلی از بینندگان هم انجام میدن و این درخواست رو دارن اینه که بالاخره ما میخواییم ببینیم آیا این احادیثی که نقل میشه و قطعا میدونیم که اینها از باب احتجاج داره از کتب اهل سنت نقل میشه، اما خب میخواییم حالا هم این برکت این روایات رو از کتب شیعه بخواییم ببینیم و انشالله بتونیم اون اطمینان نفسانی رو انشالله حاصل بکنیم. اگر امکانش هست از کتب شیعه هم این روایات رو نقل
در کتب شیعه این عبارت در شاید اگر من تو ذهنم هست که نزدیک 27 تا نزدیک 30 تا روایت ما در این زمینه داریم. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. در کافی در جلد اول صفحه 235 راوی حارث بن مغیره هست میگه به امام صادق عرض کردم قال رسول الله من مات لا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه. آقا جان رسول اکرم فرمود هر کس بمیرد امامش رو نشناسد مرگ جاهلی مرده، این درسته؟ قال نه. قلت جاهلیتن جهلا او جاهلیتن لا یعرف امامه. مراد مرگش مرگ جاهلی است، یعنی با جهالت از دنیا رفته. مراد معنای لغویه، یعنی مثل آدمی که جاهل بوده. حالا جاهل بر دو قسم، یا جاهل قاصره یا جاهل مقصره. یا نه او جاهلیتن لا یعرف امامه، یا مرگش مرگ جاهلی است که اصلا امامی نمیشناسه. حضرت فرمود جاهلیت کفر و نفاق و زلال. جاهلیت کفر نفاق و گمراهیه. خب این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول در جلد 4 صفحه 220 میگه الحدیث و ثالث صحیح، روایت صحیح از نظر علامه. از نظر خود ما هم که بخوام بررسی کنیم این روایت 5 راوی دارد. عزیزان دقت بکنن، علی ابن ابراهیم هست که نجاشی در رجالش صفحه 260 میگه سقتون فی الحدیث ثبتون معتمدون صحیح المذهب، مورد وثوق مورد اعتماد صحیح المذهبم هست. و آقای خویم در جلد 12 معجم صفحه 212 همین رو داره. نفر بعدی عبدالله ابن احمد ابن ادریس اشعری هست. قمی کان سقتن فقیهن فی اصحابنا کثیر الحدیث صحیح الروایه. این هم راوی دوم. همینطور مرحوم شیخ هم توصیق میکنه. راوی سوم محمد ابن عبدالجبار، مرحوم شیخ توصی در رجالش میگه محمد ابن عبد الصحبان القمی سقتون. صفوان ابن یحیی هست باز نجاشی در رجالش رقم شماره 524 کوفیون سقتون سقتون عینون با تأکید. عمر ابن حریث هست پنجمین راوی، باز نجاشی در بارش دارد عمر ابن حریث کوفیون مولن سقتون. پس این 5 راوی که در سند روایت قرار گرفته همه مورد وثوق هستند و علامه مجلسی هم که گفته صحیحه بر مبنای همین مسائل بیان کرده. یعنی علامه مجلسی در توصیقاتش ما هیچ حرفی نداریم، ولی بعضی جاها که تضعیف میکنه یا میگه حسن، بنده خودم در اونجا در بعضی از موارد نظرم کاملا مخالف نظر علامه مجلسی است. البته بحث اجتهادیه.
بله.
کسی اجتهادش اینه مثلا فلان راوی مثلا سهل ابن زیاد ثقه هست، یک نفر از مجموع ادله استفاده میکنه ثقه نیست. ما نمیتونیم عقیده خودمون رو تحمیل کنیم.
بله.
این بحث های رجالی بحث تقلیدی نیست که ما بیاییم بگیم آقا من مقلدم. مثلا بله ما نجاشی و غیره اینها به عنوان خبره هستند و حیاتشون زندگیشون نزدیک به زمان زندگی رواته و این مطالب رو سینه به سینه شنیدن و یک عمری نجاشی تلاش کرده که رجال شناس باشد، راوی شناس باشد. وقتی نجاشی شیخ میاد میگه سگتون، دیگه کسی اونجا حرفی نمیتونه بزنه، نه علامه مجلسی، نه علامه حلی و غیره. در بعضی از مواردی که اختلافیه، مثلا شیخ طوسی یک جا میاد میگه برای شما عرض کنم سهل ابن زیاد ضعیفون جدن، یک جا میگه سگتون. حالا بعضی از آقایان اختلاف دارن، خب مثلا در رجالشون توصیل کرده. بعضی از آقایان مرحوم مامگانی میگه آقا یک فقیه فتوای متأخر و اخیرش حجته، قبلا دلیل و قرائنی بوده برای اینکه سهل ابن زیاد سگه نیست، بعد ادله جدیدی پیدا کرده، چون مستعد همواره در حال بر تکامل هست و در پیشرفته. یک فقیه یک روز میاد برایشان یک فتوا میده، بعد روایات دیگری پیدا میکنه، فتاوای دیگری صادر میکنه. امام شافعی شما ببینید قبل از رفتن به مصر ایشون یک فتاوایی داشته، بعد از رفتن برای شما عرض کنم مصر برای شما فتاوای دیگری صادر کرده. اصلا مشهور است این فتاوای جدید و قدیم امام شافعی و هیچ عیبی هم نیست براش. الا ای حال مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه هم وقتی به این روایت میرسه در کتاب الافصاح میگه اما الخبر فهو المتواتر عن النبی صلی الله علیه و آله، خبر متواتر است که فرمود من مات و هو لا یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. مرحوم محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی هم همینطور میفرماید الاخبار من الاخبار المتواتره فی هذا المانه و غیره ان الامامه من اصول الدین كما رواه العامه والخاصه متواترا انه من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. بعدم که بحث دیگری رو مطرح میکنه، ما در این زمینه روایت زیاد داریم، حالا من به همین دو سه مورد اکتفا میکنم. البته این رو هم خدمت عزیزان عرض بکنم که بحث انکار امامت، من بارها این رو عرض کردم، عزیزان بینندگان عزیز ما هم کاملا در جریان هستند، انکار امامت برای کسی که علم پیدا کرده امامت جزء ما جاء به النبی هست، امیر المؤمن رو پیغمبر برای امامت نصب کرده، به این علم پیدا میکنه، بعد از اینکه علم پیدا می کند چیه؟ انکار می کند. بله این آدم ما معتقدیم کافره، شیعه معتقدیم شیعه باشد، سنی هر کس بخواد باشد. و لذا قرآن هم در سوره نمل آیه 14 میگه و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم.
بله
قوم فرعون یقین داشتن که حضرت موسی حقه، با اینکه یقین داشتن چیه؟
انکار کردند.
و همچنین اهل کتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر رو میشناختن همونطور که بچه‌هاشون رو میشناختن، ولی آمدن انکار کردن. این انکار رو انکار ان جهلین قطعا کفرآوره، ولی انکار ان جهلین، حالا این جهل جهل قاصر باشد یا جهل مقصر باشد، آقایان دیگه اونجا بحث مفصلی دارن که جاهل قاصر حکمش چیه، جاهل مقصر حکمش چیه، اون یه بحث جدایی دارد. ولذا ما میبینیم مثلا این روایت رو دوستان نگاه بکنن، کمال الدین مال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، روایت از رسول اکرم هست، سندن هم هیچ مشکلی ندارد. من انکر واحدن من هم فقط انکرنی، هر کس یکی از ائمه را انکار کند پیغمبر فرمود من پیغمبر را انکار کرده، و من انکرنی فقط انکر الله، و کسی من انکار کند قطعا خدا را انکار کرده. بلا فاصله میگی و من جهد واحدن منهم فقط جهدنی. ببینید هر کس جهد کند، یعنی انکار ان علمین کند، بداند این ائمه از طرف من منصوبن، علم بیاد، یقین بیاد براش، ولی با آمدن یقین چیه؟ انکار کند. من جهد واحدن منهم فقط جهدنی و من جهدنی فقط جهد الله عز و جل. ما در این زمین روایت الا ماشاءالله داریم. حتی مرحوم شیخ مفیدم، آقایان وهابی ها که مفصل این عبارت شیخ مفید رو پیرهن عثمان کردن و چماقی کردن به سر شیعه در این شبکه ها، در سایت ها، در فضای مجازی، هم آقای قفاری، دیگران، همه تو کتاب هاشون، آقای عثمان الخمیس و نمیدونم عبدالرحمن دمشقی و غیره، ایها الناس ببینید شیخ مفید میگه و اتفقت الامامیه ان من انکر امامت احد الائمه و جهد ما اوجبه الله من فرض الطاعه فهو کافر ضال مستحق للخلود و النار. هر کس یکی از ائمه را انکار کند کافر، گمراه، مستحق خلاصه دائمی بودن در آتشه. ولی دقت نکردن و جهد ما اوجبه الله، مرحوم شیخ مفید آورده در اینجا. این جهده یعنی چه؟ این اگر به کتابهای شیعه نگاه نکنن، برن به کتابهای خودشون نگاه کنن. این کتاب صحاح جوهری هست، از صحاح تاج اللغه اسماعیل ابن حماد جوهری هست. بفرمایید الجحود الانکار مع العلم، جهد یعنی انکار از علمین. اونم اگر قبول ندارد لسان العربی ابن منظور جلد سوم صفحه 106 ایشون هم میگه الجحود الانکار مع العلم، از جوهری نقل کرده، بعد جهد حقا و تمام اینها رو برای شما عرض کنم میاره مفصل بحث میکنه. یا حتی امام قرطبی که تفسیرش اساره تفسیر شش قرن اوله در جلد 13 صفحه 163 در ذیل آیه شریفه وجهدوا بها واستیقنتها انفسهم میگه تیقنوا انها من عند الله، یقین داشتن که حضرت موسی از طرف خدا آمده و این عصا و بر ید بیضایش سحر نیست. لکنهم کفروا بها و تکبروا ان یؤمنوا بموسی، اینها کافر شدن و کبر و تکبر ورزیدن از اینکه به حضرت موسی ایمان بیاورن، عناد داشتن اینها. و تفاصیل دیگر هم همه همینه دارن. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، این رو عزیزان دقت کنن، تمام روایاتی که ما داریم انکار امامت، انکاری از اصول دین و منکرش کافر هست، مثل انکار نبوت، این برمیگردد به اونجایی که انکار ان علمن باشد، یعنی دلیل براش محرز بشه از قرآن و سنت و ادله عقلی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فداش بشم انشاءالله، امام منصوب از طرف پیغمبره، امام حسن، امام حسین تا حضرت مهدی ارواح نافدا، ائمه منصوب از طرف پیغمبره، از ادله براش روشن بشه و انکار کنه قطعا کافره. حالا هیچ فرقی نمی کند وهابی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، یا این قرآن بسنده ها باشن، هیچ برای ما فرقی نمی کند. این حکم در تمام اینها سرایان دارد.
احسنتون، بسیار خوب. چقدر با مناسبت بود، پس فردا روز بزرگ داشته مرحوم شیخ مفید هست و الحمدلله حالا در جهت رفع این اتهامات و بالاخره شبهاتی که چه بعضا از خودی ها هم حتی نسبت به فرمایش ایشون مطرح میکنن، چقدر مناسبت داشت که حضرت استادم این نکته رو فرمایش کردن. بسیار خوب، بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنان هم باز یادآوری بکنم که ما انشاءالله سعی میکنیم تماس ها رو مختصرن بگیریم و شما هم انشاءالله که هنوز تماس نگرفتید فرصت بهتون برسه انشاءالله تماس بگیرید و صدای شما رو هم داخل استودیو خواهیم شنید. آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم محضر شما و استاد گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله.
دو تا مسئله داشتم، یکی سوال، یکی هم درخواستی از استاد.
بفرمایید. بفرمایید آقا محمد.
سوال اول، حالا درباره سند زیارت جامعه کبیره. خب سند زیارت جامعه کبیره علامه مجلسی فرمودن اسخ و زیارات سندن و علمای دیگه تصحیح کردن، مثل شیخ قرآملی رحمه الله و علمای دیگه، و حتی متن خود زیارت جامعه کبیره شهادت میده برای اینکه از امام علیه السلام صادر شده، امام هادی علیه السلام صادر شده و بلیغ فصیح و واضحه که از امام صادر شده و شکی در اون نیست. اما حالا ایرادی که در سندش گرفته میشه، حالا درسته که علما تصحیح کردن، ولی خب راوی که از امام هادی علیه السلام شنیده، نخعی، این شخص آیا توثیقی داره و ما چطوری اومدیم این رو تصحیح کردیم و اون علما چطور این رو تصحیح کردن و به نخعی اعتماد کردن؟ چطور اعتماد شده دقیقاً به نخعی؟ اگه میشه شرح بدید. و درخواستی که از استاد هست، حالا یک مسئله هست، این که آیا ما راهمون درسته که شبهات رو پیدا میکنیم، تحلیل میکنیم، پاسخ میدیم و به دیگران یاد میدیم، تاریخ اسلام رو تحقیق میکنیم، رجال حدیث و این مسائل رو میخونیم و مطالعه میکنیم، آیا این کار درسته؟ حالا بعضا هستن خیلی هستن ایراد میگیرن و میگن که نمیدونم اشتباه این انجام این کار و اونم کار مجتهده و ذاتا ایراد میگیرن که واقعا عجیب و غریبه. حالا میخوام از زبان حضرت استاد بشنوم ببینم آیا واقعا خوبه که ما این شبهات رو پاسخ بدیم در سطح جامعه، خودمون یاد بگیریم، به دیگران یاد بدیم، تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم، استدلال بکنیم، تفصیل بکنیم و مسائل از این قبیل بحث بکنیم، آیا درسته این کاری که انجام بدیم؟
بسیار
ممنون میشم اگه پاسخ بفرمایید.
سلامت باشید، خواهش میکنم. تشکر میکنیم آقا محمد عزیز که از شهر کرد با برنامه خودتون تماس گرفتین. انشالله پاسخها رو از حضرت استاد طلب خواهیم کرد. تماس بعدی جناب آقای بهادری هستند از کرج. آقای بهادری عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین خزوینی و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت آقا رسول گرامی اسلام علی نبینا و آله صلوات و سلام وقتی میفرمایند ما اوزی و نبی به مثل ما اوزی، هیچ پیامبری به اندازه من عزت نشد. خب قرار بر این است که رسول اکرم سخن به گزاف نگن، سخن به قلوب و اغراق نگویند، چون دارای مقام عصمتند. وقتی میفرمایند ما اوزی نبی، یعنی از نوح پیغمبری که آنقدر مورد سخره قرار گرفته، از ابراهیمی که میان آتش قرار گرفت، از حضرت موسی که آواره بلاد مختلف شد و آن همه ایذایی که قومش به او انجام دادند، از حضرت عیسی ابن مریمی که متهم به نساجی بلا حرامزادگی شد، از زکریایی که میان تنه درخت او را اره کردند زنده زنده، من بیشتر اذیت شدم. واقعا چه اتفاقی افتاد؟ اینا کیا بودن که رسول مکرم اسلام رو اذیت کردن؟ صحابه بودن، کفار بودن، منافقین بودن، مشتکیا بودن؟ اینا چرا 25 سال بعد از رحلت یا شهادت رسول اکرم اینا مسیر اسلام رو عوض کردن؟ که آقا امیرالمومنین میفرماید اگر میتوانستم نماز رسول خدا رو که توسط سه خلیفه عوض شده بود برمیگردوندم به زمان پیغمبر، اگر میتوانستم تمام اسیرانی که در زمان عمر که خلیفه شده بود اسیر کرده بود، فتوح بلدان انجام داده بود که خلاف نص پیامبر اسلام بوده که فرموده بود به کشورها حمله نکنید، اگر می توانستم تمام اون اسیران رو برگردونم به شهر و کشورهای خودشان، این کارو می‌کردم. روزی به خدا قسم من اعلام کردم که در نمازها نماز واجب رو در مسجد بخونید. ما نماز مستحبی در مسجد به صورت جماعت نداریم، این سنت پیغمبر و دستور پیغمبر نبوده. همین که گفتن یک تیپی از لشکریان هم فریاد کشیدن این مردم علی داره سنت پیامبر عوض میکند. من اگر دستور بدم مقام ابراهیم را که این سه خلیفه جا به جا کردن برگردنم به زمان خودش، به جای خودش، اگر من فدک را برگردنم به فرسای فاطمه، اگر خانه جعفر را که بخش قصد شده خانه را از مسجد جدا کنم، اگر اون خانم هایی که به ناحق از شوهرانشان طلاق گرفته بودن برگردن به شورای اصلی خودشان، قرآن که خمس نازل کرده به ذل قربا که باید میدادن به اهل بیت سه خلیفه اونها رو به هم زد. اگر مسجدی که پیامبر درست کرده بود بعد به این گردندن به حالات قبلی و آن کسانی که اون درهایی که پیامبر گفته بود در خان مروی ثابت بسته بشه و اون دری که اهل بیت داخل و خارج میشدن حتی با حالت جنوب بس باز باشد و اگر اونهایی که پیامبر فرمودن روی چکمه مسح نکشید روی پا مسح بکشید، عمر گفت روی چکمه درست است. اگر میگفتن بابا عمر 4 رکعت میگوید نماز میت رو باید 5 گفته بشه، من و مردم رو مجبور میکنم که بیان بسم الله رو بلند بگویید، چون ابوبکر عمر عثمان گفتن بس بلند گفتن بسم الله اشکال داره و اگر ازدواج ها رو طوقی تغییر میدادن بین زن و شوهر فاصله طبقاتی ازم بره و اگر اون خانم هایی که به ناحق از شوهرانشون طلاق گرفته بودن برمیگردن به شوهرهای اصلی خودشان چه برای سر من می آوردن؟ اولین مرجع تقلید جهان اسلام اگر به سنت رسول خدا که سنت واقعی بود میگه اگر عمل میکردم حضرت آقا خود لشکریان من بر علیه من کوتاه میکردن یاده از من جدا میشدن، چون در زمان من علی چیزی از رسول خدا که متصدیان باقی نمونده بود هیچ، همه رو به هم زده بودن. چرا؟ چون خلفا بعد از من معتقد بودن رأی ما اسلامه. دو سرتش می داشتن گفت اگه قرآن و دیگری سنت پیامبر بود که ما قبول داریم، جبرئیل همینطوری که آیه برای رسول خدا می آورد همونطور سنت هم می آورد. ما شیعان می گیم اسلام ما از خداست، بعد رسول خدا، بعد اهل بیت پیغمبر. اما آقایان ثقفی آمدن گفتن قرآن دو سرتش داره، یکی قرآن و رأی صحابه. پس امام علی می فرماید آنچه که من می خواستم عمل کنم بر علی من کودتا کردم. پس پایه گذار عمل به صحابه خلیفه اول دوم سوم بودم و اون کسی که برای خود قیاس و عمل کرد ابلیس بود. این حرف در کتاب سنن دارمی اومده که رسول خدا فرمودن اولین کسی که به رأی عمل کرد شیطان بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب والله، تشکر میکنیم آقای بهادری عزیز که از کرج همراه ما بودید و باز هم مثل همیشه الحمدلله بسیار متقن و مستدل صحبت فرمودین و مطالب زیباییتون رو هم عزیزان بیننده شنیدند. بسیار خوب تشکر میکنیم باز هم آقای بهادری. آقا محمد از قم پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
از سلام دارم خدمت آیت الله قزوینی و مجری محترم آقای مرشی.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید آقا محمد.
یه سوالی برام پیش اومده در مورد عرضم به حضورتون که حدیث داریم، روایت داریم از امام علی علیه السلام که من نقطه زیر باء بسم الله هستم. حالا خواستم از آیه خزینه بپرسم که این معنیش چیه؟ یعنی چی نقطه زیر باء بسم الله؟
بسیار خوب، انشاءالله.
خیلی ممنون.
سلامت باشین. تشکر میکنیم آقا محمد عزیز که از قم همراه ما بودند. انشاءالله سوال حضرت عالی رو هم بیان خواهیم کرد. خب عزیزان اتاق فرمان، اگر دیگه تماسی رو حالا فعلا وصل نکردند وصل نکنن تا ما این پاسخ‌ها رو بدیم، انشالله بعد از اون اگر فرصت شد ما بقیه عزیزان رو هم در خدمتشون خواهیم بود. خب حضرت استاد، آقا محمد از شهر کرد سوال اول رو پرسیدند که حالا البته سنخ سوال‌های ایشون یه مقدار تخصصی رجالی میشه خیلی وقتا، اما حالا اگر لطف بفرمایین و مختصراً پاسخ بدین استفاده می‌کنیم. نسبت به سند زیارت جامعه کبیره سوالشون رو مطرح کردن.
در رابطه با جامعه کبیره که الان هم خیلی بحث میشه، همین آقایان شیعیان برای شما عرض کنم، عزیز هندی ما برای شما عرض کنم، الان نامه هم که نوشته عرض کردم خدمت حضرت آیت الله العظمى سبحانی که تعدادی روشن فکر معابی هستند میان در سند زیارت جامعه کبیر شک میکنن. اولا بر اینکه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار در جلد برای شما عرض کنم 102 چاپ بیروت 102 103 104 105 چاپ ایران میشه، در صفحه 144 میگه اصح و زیارات سندن، صحیح ترین زیارات از نظر سنده و عمومی ترین و همه شمول ترین زیارات هست از نظر موردن، افسه ها لفظن، ابلغ ها معنن، اعلا ها شعنن. این یک نکته. مرحوم محمد تقی مجلسی در روزت المتقین در جلد پنجم بگه والحاصل انه لا شکلی، هیچ شکی ندارم که این زیارت از آقا امام هادی سلام الله علیه و این از کاملترین زیارات و بهترین زیاراته. مرحوم شیخ حر عاملی هم در کتاب الایقاظ من البراشم هجعه بالبرهان علی الرجعه در صفحه برای شما عرض کنم، حالا الان صفحهش چیز اینجا نیست، باب نهم، ایشون وقتی میاد میرسد به این عبارت، میگه این زیارت جامعه کبیره من لا یحضر عیون اخبار رضا تهذیب با سندهای صحیح از اسماعیل برعکی از موسی بن عبدالله نخعی نقل کرده اند. این از این جهت، این برای ما کفایت میکنه. اما که این عزیزمون گفتن که این موسی بن عمران نخعی، موسی بن عمران نخعی در اسانید کامل زیارات قرار گرفته. وقتی در اسانید کامل زیارات که قرار گرفت، خب خود ابن قولوی چه دارد؟ در دیباچه اش داره. من در اینجا از شزازه، دوستان مانیتور من اگه محبت بکنن، این کتاب کامل زیارت صفحه 27 میگه لا اخرجت فیه حدیثن روی عن شزاز من الرجال، از افراد شاز از روات من نقل نکردم، بلکه کسانی که مشهور هستن و تمام روایاتی که در اینجا هست قد وصلت الیه من جهت ثقات من اصحابنا، تمام راویانی که ثقه هستند من نقل کردم. خود آیت الله رضوان خویی هم رضوان الله تعالی علیه در معجم الرجالش جلد اول صفحه 50 وقتی عبارت کامل زیاره را نقل میکنه میگه فانک ترا، داری میبینی، ان هذه العباره واضحه الدلاله، عبارت ابن قولوی دلالت واضحی است که لا یروی فی کتابه روایتا عن المعصوم الا وقد وصلت الیه من جهت استقاد من اصحابنا، هر روایتی که نقل کرده تمام راویانش یقین کرده ثقه است. همونطوری که نجاشی رضوان الله تعالی علیه ثقه است، وقتی میاد میگه آقا من فلانی نجاشی متوفای 450 است، میگه آقا فلان راوی ثقه است ما قبول میکنیم، شیخ طوسی 460 قبول میکنیم. خب این ابن قولوی تقریبا یک قرن جلوتره، 367. ایشون وقتی میاد میگه تمام این روات من ثقه هستن، دیگه ما شبهی نداریم بر این که بخواهیم تردیدی در این زمینه بخوام بکنیم. رجال علم رجال به تعبیر حضرت آیت الله اعظم شبیری زنجانی در حقیقت جمع کردن قرائن و شواهد هست برای اثبات وثاقت راوی یا برای حسن حال راوی. اگر ما بخواهیم بحث ریاضی دو تا چهار تا بکنیم، یک راوی نمیتونیم، نه ما نه اهل سنت، هیچ کس نمیتونه چیز کنه. اینا همین اندازه‌ای که اطمینان عقلایی برای ما بیاد که این راوی ثقه است برای ما کافیه.
بله.
ببینید فقیه، کل الفقیه اون است که نگذاره روایت از درجه اعتبار ساقط بشه. همونطور که میگن فقیه کل الفقیه اون است که نگذاره نماز مکلف باطل بشه. شما میری از پیرزن سوال میکنی، نه من شک کردم بین 3 و 4، میگی نه جان دوباره نماز از اول بخوان.
بله.
ولی میری فقیه میگه آقا این شک 3 و 4 در حال قیام بود، حکمش اینه، قبل از سجده حکمش اینه، بین از سجدتین حکم اینه، بعد از سجدتین حکمش اینه، بعد از سلام اینه، 10 تا صورت برای شما میاره و تمامش هم درست میکنه، نمیذاره نماز شما باطل بشه.
لا یعید الصلات فقیهن.
بله، ببینید فقیه ماهر اون است که نگذاره نماز مکلف باطل بشه، و فقیه رجالی هم اون است که نگذاره روایت از درجه اعتبار ساقط بشه. وگرنه شما بیرید از این پیرزن سوال کنین ننزنین روایت چطوری، میگه من نمیدونم، شاید ضعیف باشه، شاید من که سر در نمیارم. این که ما بیاییم برای شما شمشیر برداریم و این روات رو قلعه گم بکنیم، وقتی که علی ماند حوزش.
بله.
این از این جهت. سوال دومیشون که فرمودن که آیا این بحث ها ضروری هست یا نه، من معتقدم این بحث های رجالی لازم و ضروریه، چون شما وقتی با این وهابی ها بحث میکنی، اینا وقتی تو بنبست گیر میکنن میان چیکار میکنن؟ آقا روایت ضعیفه، شما 20 تا روایت میخوانی نیم ساعت خودت خسته میکنی، اون با یک جمله آقا تمام روایتی خواندی ضعیفه. ولی شما به جای 20 تا روایت دو تا روایت بخوان، بررسی سندی کن، دیگه نتونه جرأت کنه بگه روایت ضعیفه. خب ما در همین مناظره که با جناب آل شیخ داشتیم، ما مفتی اعظم عربستان سعودی که همین جناب آقای نواب که الان مسئول بعثه رهبری ایشون بودن با ما در بحث توسل به قبور، من روایاتی آوردم، گفت آقا این روایت همه جعلیه. گفتم آقا این روایت توسل بلال ابن حارث رو آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه صحیحه، ابن کثیر در جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. خب مان توش نتونست جواب بده، نوارش هم موجوده، ما ضبط کردیم، نوارش هم الان موجود هست.
همین یکی مرد جنگی به حسد هزار
بله، یک دونه روایت ما کار کنیم برای جواب اینها، به جای اینکه در رابطه با مشروعیت توسل 30 تا 40 تا روایت بریزیم، اونم بیاد ببینه در میان این 30 تا روایت کدامش میتونه مناقشه کنه، اون انتخاب بکنه، میگه اون یکی روایت هم همینطوریه. ما یه دونه روایت میاریم، بررسی سندی میکنیم، میگه ما این روایته. آقا بفرما.
بله. بسیار زیبا.
آقای محمد از قم سوالش.
بله، آقا محمد از قم هم نسبت به این روایت آقا امیرالمؤمنین که فرمودند انا نقطه تو تحت الباء، این به چه معنایی هست؟ فقط فرصت هم بسیار محدود، 2 دقیقه، ظاهرا بیشتر از 2 دقیقه فرصت نیست.
ببینید برادر بزرگوارم، ما روایت داریم تمام قرآن جمع هست در سوره حمد، یعنی سوره حمد در حقیقت یک آینه تمام نمای تمام قرآنه، از همون بسم الله الرحمن الرحیم تا ولذالینش، و تمام حمد هم خلاصه شده در بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم هم همون بای بسم الله که آغاز بسم الله هست، همه چه اونجا. امیرالمومنین میگه اگر کسی بخواد معنای خیلی سادهش قرآن را بفهمد باید پیش من بیاد، من میدانم قرآن کجا نازل شده، شب، روز، صحرا، شهر، در خانه پیغمبر، در مسجد، در سفر، در حضر. این حداقل ما چندین روایت از اهل سنت داریم که میگن امیرالمومنین فرمود من اعلم از همه هستم به آیات و قرآن، چون میدانم این آیات کجا نازل شده، برای چه نازل شده. یکی از معناش اینه، یک معناش هم که میدار فراتر از این است که محمد آقای عزیز که ما عقیدمون این هست، بحث خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام هست. اول ما خلق الله نوری، و اول ما خلق الله نوری و نور علی علیه السلام، همون تعبیری که مرحوم امام رضوان الله تعالی دارد در کتاب مصباح الهدایه والولایه صفحه 120 یا 122، فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت فی العالم فالعالم من الذره الى الدره ظهورا و تجلیها. بنده عقیده من است که این هست، سادش اون بود، دقیقش این هست. فقط شما برید این خلقت نوری اهل بیت رو از روایت ها در بیارید بیرون، ببین چه خبریه، چه قوقاییه اونجا.
خیلی ممنون و متشکر، بسیار استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون، و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون، برنامه حبل المتین بودید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته. که دلا اسیرته.